بگویم و کدام یک از دردهای تو را مرسی سرایی کنم. نمیدانم از کوچه بنی هاشم بگویم یا از تنهایی شما و مولایم علی در آن روزگاری که مردمان نامرد بر در خانه تو آتش به پا کردند. حضرت مادر، دلم می سوزد از آن همه تنهایی که تو بر دوش کشیدی، دلم می سوزد از آن همه بیوفایی که تو در کوچه های مدینه دیدی. حضرت مادر، دلم می خواهد سر بر دیوار کوچه بنی هاشم بگذارم و زار بزنم، آنقدر بگریم که اشکهایم آتش افتاده بر خانت را خاموش کند. حضرت مادر، دلم گرفته است، دلم گرفته است از مرثیه دردها و غمهای تو. این روزها دیگر تو تنها نیستی، ما را صدا بزن، ما در کنار تو هستیم، ما را صدا بزن حضرت مادر.
در و دیوار، در و دیوار شاهد باش، فردا فاطمه مادر اول شهید از حضرت پیغمبر. این غلاف تیم شرمی دست دست فاطمه است، تو نمیگویی که این دست خدا را یاورد. یا الله یا الله، باورم ناید که زهرا پشت در افتد سپا. باورم ناید که زهرا پشت در افتد زپا. کوثر مولاستین یا مرغ بی بال و پر.
صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا. حجت الاسلام و المسلمین اکبر زراعتیان، محقق و پژوهشگر دینی.
بعد دوم زندگی حضرت فاطمه در آخرت مربوط به قیامت هست. قیامت به فاصله برخاستن از خاک تا داخل شدن در بهشت گفته شده و اسمهای مختلفی مثل روز حساب، روز جزا، روز حشر و روز حسرت و اسامی دیگری که برای قیامت ذکر شده. پیامبر خدا فرمودند روز قیامت تنها 4 نفر سواره محشور میشن که یکی از این 4 نفر حضرت زهرا سلام الله علیها هست. نقل شده اون حضرت بر ناقه‌ای بهشتی سوار میشه و جبرئیل مهار اون ناقه رو به دست داره و با تمام شکوه و عظمت وارد محشر میشن، در حالی که ملائکه در اطراف ایشان هستن، جبرئیل از سمت راست و میکائیل از سمت چپ و امیرالمؤمنین پیشاپیش اون حضرت قرار دارن و فرزندان ایشان امام حسن و امام حسین از پشت سر مادر حرکت میکنن. در این هنگام صدایی تنین انداز میشه که یا معشر الخلائق نکسو رؤوسکم و غضوا ابصارکم، ای گروه آفریدگان سرها را فرو دارید و چشمها را فرو گیرید تا فاطمه دختر محمد از صراط عبور کند. در این هنگام نقل شده که حضرت فاطمه توقف میکنه و خطاب میرسد که نگران چه هستید؟ حضرت به پیشگاه خداوند متعال عرض میکند که دوست دارم در چنین روزی مقام و منزلتم در نزد اهل محشر معلوم بشه. ندای آسمانی از سوی خدای متعال میاد که برگرد و در اهل محشر نگاه کن و هر کسی که در قلبش دوستی تو یا یکی از فرزندان تو است، چنین شخصی داخل بهشته. امام باقر علیه السلام که این روایت شریف از ایشان نقل شده، قسم می‌خورند که به خدا قسم در محشر جز کافر منافق و شکاک کسی باقی نخواهد ماند الا اینکه مشمول شفاعت حضرت زهرا سلام الله علیها خواهد شد. در این حدیث تصریح شده که حضرت زهرا به همراه شیعیان و محبان خودش به سرعت از صراط عبور میکنه و در کنار بهشت قرار میگیره. یکی دیگر از اتفاقات عرصه قیامت دادخواهی حضرت فاطمه سلام الله علیها هست. در حدیثی نقل شده که حضرت فاطمه در یکی از مواقف و ایستگاه‌های قیامت می ایستند در حالی که پیراهن آغشته به خون امام حسین علیه السلام در دست ایشان هست و از خداوند بر علیه قاتلان فرزندش دادخواهی میکنه. در این هنگام به امر خدا آتش جهنم مانند مرغی که دانه ها رو از زمین برمیداره قاتلان فرزند زهرا رو از میان اهل محشر جدا میکنه و به سوی جهنم میکشه. بعد سوم بحث ما حضرت فاطمه در بهشت هست. نام زیبای فاطمه به همراه اسامی پیامبر، امام حسن، امام حسین و امیرالمومنین علیه السلام بر سردر بهشت نقش بسته و نقش شده است که فاطمه اولین کسی است که وارد بهشت خواهد شد. والاترین جایگاه بهشت زیر گنبد سفیدی قرار داره که سقف اون گفته شده که عرش پروردگار هست و فاطمه به همراه همسر و فرزندانش در اونجا هستند.
حجت الاسلام وحید نجف‌زاده، محقق مسائل دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا مولاتنا یا فاطمه الزهرا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه ام ابیها و همه شما عزیزانی که از طریق شبکه سراسری معارف در ایام فاطمیه دل و جانتون رو گره زدید به معارف فاطمی. همونجور که مستحضرید در این برنامه بخشی رو میپرداختیم به اسما و القاب حضرت صدیقه سلام الله علیها و با هم مرور کوتاهی کردیم بعضی از القاب رو. امروز هم یکی دیگر از القاب حضرت زهرا سلام الله علیها رو با هم گفتگو کنیم و اون لقب صدیقه است. صدیقه همونجور که عزیزانی که با زبان عربی آشنا هستن نه به معنای راستگو و بلکه به معنای کسی است که خیلی راست و صداقت در زندگی او دیده شده و بسیار راستگو و صادق هست. صفت صدق برای کسانی است که خداوند متعال اونها رو محبوب خودشون قرار داده. ان الله یحب الصادقین. خدا اهل صداقت رو دوست داره.
اگر بندگی خدا در فاطمه زهرا سلام الله علیها نبود، او صدیقه کبرا نبود. صدیق یعنی چه؟ صدیق اون کسی است که اون چرا می اندیشد و می گوید صادقانه در عمل او رو نشان بده. هر چه این صدق بیشتر باشه ارزش انسان بیشتره، میشه صدیق. اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین. صدیقین پشت سر نبیینه. این بزرگوار صدیقه کبراست، یعنی برترین زن صدیق. این صدیق بودن به بندگی خداست. اگر بندگی خدا نمی کرد صدیقه کبرا نمی شد.
آیون خواهران عزیزی که با برنامه ام ابیها هستید، امیدوارم خدا ما رو هم مزین به این صفت ارزشمند کنه. در آخر برنامه از همه شما عزیزان التماس دعا داریم و همه شما رو به خداوند متعال میسپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله عند الله يا
اشفعي لنا
عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله.
نوای معرفت.
الله يا الله الله يا الله
صدای ایمان.
الله يا الله الله يا الله
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب خط مقدم نوشته فائزه غفار حدادی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام. روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب خط مقدم به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. خط مقدم روایتی داستانی و مستند از تشکیل یگان موشکی ایران با محوریت زندگی شهید حسن تهرانی مقدم. مجراهای این کتاب از مرداد سال 1363 تا دیماه 1365 اتفاق افتاده. در برنامه های قبل تا جایی شنیدید که بعد از سرپیچی سلیمان و گروهش و همکاری نکردن اونا برای پرتاب موشک و همینطور ایجاد اختلال در سکو و برداشتن کلید حساس، حسن احمد رو به همراه دو نیروی رزمی کار به تهران و هتل محل اقامت سلیمان فرستاد. احمد و نیروهاش به اتاق سلیمان رفتن و اون و دو محافظشو به رانندهی سپردن تا به خانه ونک ببره. بعد مشغول گشتن و وارسی اتاق و کیف سلیمان شدند، اما اثری از کلیدهای حساس پیدا نکردند. حسن همزمان با حضور گروه مهندسی وزارت سپاه در پادگان خرم‌آباد و تلاش برای حل مشکل سکو، چند نفر از نیروهاشو برای خرید کلید حساس به کره شمالی فرستاد. گروه مهندسی وزارت سپاه موقع بررسی سکو متوجه خرابی گیربکس اون شدند. قرار شد گیربکس رو برای تعمیر یا شبیه سازی به کارخونه مهمات سازی وزارت دفاع بفرستند. حالا ادامه ی روایت کتاب خط مقدم در قسمت 34. گیربکس به کارخانه مهمات سازی رسیده و کار شبیه سازی شروع شده بود. مهندس فریبر، یکی از بچه های گروه مهندسی سپاه، با کلی پیگیری و التماس تونسته بود شبانه اپراتورهای دستگاه‌ها و مهندسان و مواد اولیه رو توی کارخونه جمع کنه. همون روز داخل تونل یکی از اشکالات اساسی سکو پیدا شد. لیبیایی‌ها بین اتصالات کلیدها و سیم‌ها نایلون گذاشته و دوباره دستگاه بسته بودند. با رفع این مشکل برق دستگاه‌ها وصل و نمایشگرها روشن شد، اما هنوز مشکلاتی بود که باید رفع می شد. مهندس فریبر اونقدر روی سری ساخته شدن گیربکس تأکید کرده بود که فردای اون شب خبر دادن کار تمام شده. گیربکس جدید در کمتر از 48 ساعت ساخته شده بود، کاری که در حالت عادی شاید چند روز طول می کشید. معلوم بود که مهندسان کارخونه شبانه روز تلاش کردند تا کار رو به سرانجام برسونن. خیلی زود گیربکس جدید با لند کروز سپاه به سمت پادگان امام علی خرم‌آباد حمل شد. هفت روز از عقب افتادن پرتاب موشک میگذشت. گیربکس جدید به پادگان رسیده بود و بچه های گروه مهندسی مشغول بستن اون به سکو بودن. حسن که بالای سرشون ایستاده بود و به کارها نظارت میکرد خوشحال گفت:
کجان سوریا که یه پیچم از اینو باز نمیکردن، اون وقت ما براشون قطعه هم میسازیم.
مهندس فریبر گفت:
حسن آقا، میدونین امروز چه روزیه؟
دوشنبه مهندس.
منظورم روز هفته نیست، امروز سالگرد برگشتن گروه ما از سوریه است.
خوبه توی این اوضاع احوال یادت مونده مهندس.
نه بابا، انقدام حافظم خوب نیست. روزی که من از سوریه برگشتم تهران، پسرم به دنیا آمد. برای همین یادم مونده که امروز تولد پسرم.
احبه مبارکه.
حسن یاد زینب خودش افتاد. بیش از 10 روز بود که وقت نکرده بود حتی به خونش زنگ بزنه. حسن توی فکر بود که مهندس فریبر گفت
گیربوکس بست شد، پینای نگهدارنده گاردونم ببندیم کار تمومه.
نفس تو سینه ها حبس شده بود. همه زیر لب دعا می‌کردند. کمی که گذشت جمال سکو رو روشن کرد، بعد دنده عقب زد و گاز داد. سکو با صدای قرشی از سیب دهانه تونل بیرون اومد. صدای صلوات بچه‌ها در تونل پیچید. مهندسان جوان مشغول بستن دستگاه‌ها و مدارهای شده بودند که داخل تونل شکافته بودند. مرحله بعدی کار آزمایش موشک روی سکو بود. این مرحله با همت نیروهای گردان پرتاب شروع شد. آزمایش بالک‌ها و ژیروسکوپ و سر جنگی انجام شده بود. مشکلی که هنوز رفع نشده بود تابلو کنترل قنداق بود. کار این قنداق راه انداختن جک‌های تراز کننده موشک و ایجاد چرخش در اون بود. لیبیایی‌ها تابلو کنترل قنداق رو با خودشون برده بودند و فقط سیماش مونده بود. بچه ها سرگرم کار بودند که حسن وارد شد و گفت
خدا قوت بچه ها.
بچه ها با قیافه پکر جواب دادند. حسن پرسید
چی شده؟ کجا گیر کردین؟
ادریسی با صدای خسته گفت
جایی گیر نکردیم حسن آقا، مهندسا خودشون دارن تابلو کنترل قنداق درست میکنن.
جدی؟ بارک الله. پس چرا قیافهاتون اینجوریه؟
حسن آقا، ما اینجا تو سرما از شدت کار داریم عرق میریزیم و شبانه روز تلاش میکنیم. اون وقت یه عده اومدن میگن بابا چقدر لفتش میدین، بلد نیستین بگین بلد نیستیم. چرا با اعتبار نظام بازی میکنین؟
این که ناراحتی نداره ادریسی جان، هر کی هر چی گفت محلش نذارید. من مطمئنم شما از پس همه این مشکلات برمیایید. ببینید تا همین لحظه چقدر پیشرفت داشتیم. اگه همینطور تخت گاز جلو بریم چند روز دیگه موشک رو فرستادیم رفته.
با گفتن این جمله همه انشالله گفتن. صداشون توی سوله پیچید. بعدش بگو بخند بین بچه ها شروع شد. حسن که از صدای خندیدن نیروهاش نیرو میگرفت ایستاده بود و با محبت به اونا نگاه میکرد. کلیدهای حساس در کره شمالی خریداری شده بود. امیر حاجی زاده که از مدتی قبل برای تحویل گرفتن موشک‌ها در کره مونده بود، با شنیدن اتفاقات گروه موشکی، کار تست و تحویل گرفتن بقیه تجهیزات رو به گروه سپرد و تصمیم گرفت همراه نواب، گودرزی و حیدری که برای خرید کلید حساس اومده بودند به ایران برگرده. روند اداری تجهیزات طی شده بود. بقیه کارا فنی بود که بچه‌ها از پسش برمی‌اومدند. کره‌ای‌ها به خاطر نقد بودن معامله 7-8 تا کلید حساس به گروه ایرانی فروخته بودند. امیر حاجی زاده تصمیم گرفته بود با هواپیمای ارتشی که حیدری، نواب و گودرزی با اون اومده بودند 2 موشک به ایران ببره. جمع 4 نفره حاجی زاده، نواب، گودرزی و حیدری اسب به فرودگاه پیونگیانگ رسیدند. اما برای بارگیری موشک‌ها باید تا شب صبر می‌کردند. به دلیل امکان تصویربرداری ماهواره‌های جاسوسی در روز و همینطور خلوت شدن فرودگاه، بارگیری موشک‌ها فقط شب انجام می‌شد. بعد از خوندن نماز مغرب و عشا بارگیری شروع شد. هوا به شدت سرد بود. همین باعث می‌شد کار بارگیری موشک‌ها با سختی انجام بشه. بالاخره بعد از چند ساعت تلاش بارگیری تموم شد. ساعت 12 شب بود که هواپیمای نیروی هوایی ارتش از روی باند فرودگاه کیم ایل سونگ بلند شد و در آسمون اوج گرفت. امیر حاجی زاده و همراهانش خوشحال بودند. همین که کلیدهای حساسو خریده بودند و دست پر پیش حسن برمیگشتند، همین که از سرمای کره نجات پیدا می‌کردند. دوازده روز از عقب افتادن پرتاب موشک گذشته بود. گروه مهندسی به کمک نیروهای فنی و پرتاب با تخته چوبی تابلوی کنترل قنداق درست کرده و به جای کلیداش شاسی‌های جرثقیلی گذاشته بودند. هر کلید به سر یکی از سیم‌های لختی وصل می‌شد که به سختی ته هر کدوم ردیابی کرده بودند. تقریبا همه عیب‌های مشخص شده برطرف شده بود، اما پرتاب موشک هنوزم با مشکل روبرو بود. حسن زیر درخت بلوطی که تابستونا سایه زیادی داشت روی تختی دراز کشیده بود. آفتاب نیمروز زمستانی از بین شاخه‌های اوریان درخت میتابید. احمد که از دور به حسن نگاه میکرد آروم به سمتش رفت و گوشه ی تخت نشست و گفت
حسن آقا، گیر کار کجاست؟ چرا درست نمیشه؟
همه جای سکو رو درست کردیم و تست زدیم، اما قسمت مربوط به خدمه شماره 4 کارش درست نمیشه.
خدمه شماره 4 کدوم بود؟
همون موویز وزیه که ریش پروفسوری میذاشت. نمیدونم اسمش صابر بود چی بود؟
یادم اومد. آره اسم صابر بود. میتونیم یه کاری بکنیم.
چه کار؟
صابر رو بیاریم اینجا و اصرار کنیم که اشکال سکو رو بگه.
فکر خوبیه، اما اگه نگفت چی؟
من راهشو بلدم، به من بسپار حسن آقا.
باشه، برو ببینم چی کار میکنی. عبدالحسین هم با خودت ببر.
احمد و عبدالحسین نزدیک اذان صبح به تهران رسیدن و یه راست رفتن خونه ونک، جایی که گروه لیبیایی اونجا بودن. احمد کلید داشت. آروم وارد حیاط شدن. چراغ بیشتر اتاق روشن بود و صدای آواز و کف زدن میومد. احمد و عبدالحسین آروم رفتن تو اتاقی که برای خودشون خالی نگه داشته بودن. تمام شب رانندگی کرده و خسته بودن. نماز خوندن و خوابیدن. ساعت 9 صبح بیدار شدن. لیبیایی ها هنوز خواب بودن. ظهر یکی یکی بیدار شدن. ساعت 5 بعد از ظهر احمد رو به گروه لیبیایی کرد و گفت: همینطور که خودتون میدونین قراره به زودی برگردین کشورتون، برای همین ما مجبوریم شما را به چکاپ کامل پزشکی ببریم. فردا تو کشورتون نگن برداشتین هرچی مریضی بوده از ایران آوردین. امروز برنامه دکتر داریم، فردا برنامه خرید که تتمه سوغاتیاتون رو بخرید و برگردید کشورتون. نیم ساعت دیگه لباس بپوشید و تو حیاط باشید. درمانگاه تو خیابون ولیعصر بود. قبل از ظهر احمد عبدالحسین رو فرستاد تا با مدیر درمانگاه هماهنگ کنه و بگه برای عصر بیماری قبول نکنه. لیبیایی ها روی صندلی‌های درمانگاه ولو شدن. حرف می‌زدن و می‌خندیدن. بعضی‌ها فوتبالی که از تلویزیون درمانگاه پخش می‌شد تماشا می‌کردن. چند پزشک همزمان مشغول معاینه لیبیایی ها شدن. قبل از اولین ویزیت احمد وارد اتاق یکی از پزشکا شد و گفت: دکتر جان، یه در آوردیم چکاپ بشن، بینشون یکی هست که شما باید یکم معطلش کنی، مثلا بگی وضعش خرابه و نیاز به آزمایش و عکس اورژانسی داره.
من این کارو نمیکنم.
خدا وکیلی دکتر، اذیتمون نکن، حق و زحمت هر چقدر باشه در خدمتیم.
نه پول میخوام نه این کارو میکنم، مگه اینکه راست و حسینی بگی واسه چی باید معطلش کنم.
احمد تو فکر رفت و با خودش گفت: نمیتونم به این دکتر اعتماد کنم و بگم برای چی میخوام این کارو بکنه. نمیتونم صابر رو از بقیه لیبیایی ها جدا کنم که شک کنم. احمد با این فکر رو به پزشک کرد و گفت: فعلا شما هر کاری بلدی بکن که این از بقیه جدا بشه. اگه شد من بعدش میگم ماجرا چی بوده.
طوری که معلومه این بنده خدا اطلاعاتی داره که شما میخواین طوری که رفقاش نفهمن ازش بگیرید. نمیخوایدم به من بگید، باشه نگید. هر وقت فرستادینش تو به من اشاره کنید.
احمد از اتاق دکتر بیرون رفت. چهار نفر وارد اتاق شدن و بیرون اومدن. پنجمین نفر صابر بود که باید داخل میرفت. احمد همراه صابر وارد اتاق شد و به پزشک اشاره کرد. پزشک صابر رو معاینه کرد. بعد نسخه ای نوشت و دست احمد داد و گفت:
وضع این بنده خدا خرابه. باید همین الان ببریدش آزمایشگاه و آزمایشی که تو این نسخه نوشتم و انجام بدین و جوابشو زود برای من بیارید.
با شنیدن این حرف رنگ صابر پرید. احمد دست اونو گرفت و از اتاق پزشک بیرون برد. بعد رو به عبدالحسین کرد و با صدای بلند گفت: عبدالحسین، سریع این برادر ببر آزمایشگاه و سریع جوابشو بیار. عبدالحسین و صابر از درمانگاه بیرون رفتند. احمد چند دقیقه بعد هم توی درمانگاه موند. بعد طوری که لیبیایی یا شک نکنن کسی رو جای خودش گذاشت و از درمانگاه بیرون رفت. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب خط مقدم، خدا نگهدار.
باز فصل رویش،
باز فصل رویش،
فرصت آغاز است،
فرصت آغاز است،
فصل شور و آواز، نوبت پرواز است.
چهار جهش تولید است. جهش تولید به نظر کار بزرگ و شاید در نظر بعضی نشدنی بیاد، لیکن بنده معتقدم با توجه به بخش دوم این شعار، یعنی مشارکت مردم، این شدنی است.
حدود 550 تر در حال انجام داریم و بهره برداری از این واحدهای صنعتی.
امسال حرکت جهشی به فرموده رهبر عظیمون خواهیم داشت.
حدود 40 میلیارد صادرات
میتونیم با اعتماد به نفس کنترل بکنیم و حل کنیم مشکلاتمون رو، بریم جلو به یک دلیل، چون ما میتوانیم.
ما توانستیم و میتوانیم.
اگر ما این توفیق رو پیدا کنیم که همت مردم، سرمایه مردم، ابتکار مردم، حضور جدی آحاد مردم رو در عرصه اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، میتوانه تولید هم به جهش برسد.
افق‌های کمال بر سر پیمانی، بر سر پیمان عزت ایرانی،
بر سر پیمان عزت ایرانی.
سال 1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم.
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلانه زندگی میکند.
ایران من، ایران من، نام از همیشه جاودان، پاینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان.
امروز وظیفه چیست؟ کمک به مقاومت. هر کسی حرفی میتونه باید به مقاومت کنه. کمک به مقاومت وظیفه است. کمک به رژیم صهیونیستی جنایت است. خیانت است.
گویش ایران همدل. شیوه های کمک نقدی در ایران همدل. شماره گیری شناسه دستوری 3414 مربع. شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 99 82 7 0 7. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه خامنه‌ای.ir. پویش ایران همدل.
طول عمر لامپ های کم مصرف 8 برابر بیشتر و مصرف آنها 5 برابر کمتر از لامپ های رشته است. استفاده از لامپ کم مصرف راهکاری مفید برای کاهش هزینه های جاری خانواده است. استفاده از لامپ های کم مصرف بازدهی بیشتر و هزینه کمتری را به دنبال دارد. با آموزش صحیح مصرف انرژی به فرزندانمان آینده ای روشن را برایشان رقم بزنیم.
ای چکاد سرفراز سربلند آزاد
ایران،
ای حصار استوار با ستاره همزاد
ایران،
ای دیار خرم امار آباد
ایران،
ای ستیغ سرکشیده از کمند بیداد
ایران.
جاودان آفرین ایزدی نثار همت حماسه آفرینانت، جان روشنان رسته از بدی حصار شوکت امان و ایمانت، کردگار چارگر پناهت، روزگار خیره سر به راهت،
پرفروغ و رخشان، روشن و درخشان، زین کران جاودان مهر و ماهت.
ایران، 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 ایران.
روز شما بخیر شنونده های عزیز، خیلی متشکرم از همتون بابت همراهی با رادیو معارف. دوستان عزیز، رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره بسیج فرمودن که بسیج نماد حضور ملی و مقاومت ملی و آگاهی یک ملت است، آن هم آگاهی همراه با تحرک، همراه با معنویت و همراه با اخلاص. بله، اول آذر و سومین روز از هفته بسیج رو میگذرونیم که با این عنوان نامگذاری شده: بسیج، مقاومت، جهاد، شهادت، اقتدار ملی. روحیه مقاومت و جهاد از ارکان مهم در فعالیت‌های بسیجی بوده و هست و بسیجیان همیشه با روحیه شهادت طلبی در صحنه‌های مختلف حضور داشتند و ایثار و فداکاری کردند. خیلی از تلاش‌های بسیجیان در عرصه‌های مختلف